Rajao.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و همراهان همیشگی برنامه رهیافت که هر شب ساعت 8 تا 9 در خدمت شما خواهیم بود. برنامه رهیافت که به صورت زنده در خدمت شما تقدیم میشه، آنسوی حوادث سیاسی رو و در قبال مسائل اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر خواهد داد و البته برخی از آنها را مورد تحلیل واقع خواهد شد. امیدواریم که مشروع مباحث ما از دیدگاه های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه، ۲۷۸۶۲۰۹۸ تلفن 24 ساعته و 22-65-25-25 شمار تلفن رادیوست که دوستان من چه در طول برنامه و هفته در خدمت شما و صدای گرم شما و همچنین پیام های شما خواهند بود. و اما بحث امشب، نظارت بر بازار کالا مشخصه ها و ویژگی های خاص خودش رو داره و در این میان تعریف مشکلات مربوط به نظارت شاید یکی از مهمترین مفروض ها در این عرصه باشه. اساساً تفکیک گرانی از گران فروشی موضوعی مهم است که باید به آن توجه و تفاوت این دو را برای جامعه روشن کرد. قطعاً دلیل اصلی و اساسی همه افزایش قیمت هایی که مردم با آن مواجه میشن متوجه آخرین حلقه یعنی فروشنده ها نخواهد بود. همین روند اما منجر به آن شده که همواره همه اقشار مختلف جامعه دچار التهاب مربوط به گرانفروشی شوند. آقای منبینی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق مسئولیت نظارت بر بازار را داره گفته موضوع گرانی یا گرانفروشی متفاوت است و گران شدن اجناس و کالاها دست ما نیست. دست کیست؟ ما امشب با آن مفصل بحث خواهیم کرد. جناب آقای مسعود بصیری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی مهمان حاضر در برنامه امشب به ما هستند. جناب بصیری خیلی خوش آمدید.
البته عذرخواهی می‌کنم، من فقیهی هستم.
فقیهی
معاون اقتصادی
و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب ساجدی و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
دوستان دیگری هم هستن که انشالله در فواصل بحث جمع ما رو یاری خواهند کرد. آقای فقیهی، مسئولیت گرانی و گران فروشی با کیست؟
ببینید، واقعیت قضیه این استش که ما یک زنجیره در حوزه تأمین، تولید و توزیع داریم که در هر مقطعی از اینها امکان این که گرانفروشی و گرانی رخ بده وجود داره. اما در شرایط حال حاضر بحث گرانی یک پایه و اساسی هستش که به دلیل مشکلات ارزی که در کشور به وجود اومد و متعاقب اون افزایش نهادهای تولید که به شدت افزایش پیدا کرد، گرانی در دو سطح تأمین و تولید اتفاق افتاد و پدیده گرانی دیگه به حدی رسید که ما تحلیلمون این استش که اصلا به بخش در واقع توزیع که عمدتاً در اختیار اصناف کشور هستش نرسید. و ما این نافیه این مسئله نیست که در این بخش گرانفروشی هم
هست،
رخ نمیده و وجود نداره. قطعاً در تمامی این حلقه و زنجیره ارزش گرانفروشی هم وجود داره، از جمله در اصناف هم میتونه وجود داشته باشه و به همین دلیل ما در حوزه بازرسی اتاق اصناف ایران طی 9 ماهه سال 97 2 میلیون در واقع اکیپ بازرسی رو در سطح شهر مستقر کردیم و بازدید داشتن از صنوف مختلف که چیزی بالغ بر 160 هزار پرونده تخلف ثبت شده و برای تعذیرات فرستاده شده.
آقای فقیهی، قبول دارید که بحث گرانی با گرانفروشی کاملا متفاوت هست؟
قطعا نمیدونه.
مقامات اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مقامات اقتصادی معترف هستند. قبول هم دارید که گرانفروشی شاید 5% باشه اما گرانی 95% هست، ولی همیشه حلقه ضعیف‌تر مورد مؤاخذه قرار میگیره، از جمله فروشنده.
کاملا همینطور که شما میفرمایید. البته شاید به یک تعبیر دیگه هم که بخوایم این بحث رو مورد بررسی قرار بدیم، اون حلقه ضعیف‌تره به دلیل این استش که به صورت خالص بخش خصوصی هستن و من فکر میکنم و دیده میشه، ولی بس محورش این استش که بالاخره گرانی که بر اثر یک بخشی از بالاخره سیاست‌های ما هستش که این اتفاق افتاد، ولی بخش قابل توجهی هم به دلیل سوء مدیریت در واقع مسائل مدیریت اقتصادی در حوزه‌های مختلف هستش که این گرانی رو تشدید میکنه، که به تعبیری میشه گفتش که بخش خصوصی نقشش خیلی کم رنگ‌تر هستش، ولی تمامی این ضعف‌ها رو داریم در واقع سمت و سو میدیم به بخش توزیع که بخش خصوصی خالص هستش.
با این فرض پس نشون میده که مسئولان اقتصادی کشور بیشترین تقصیر رو در بحث گرانی خواهند داشت. بستر تخریب هست. چه باید بکنیم؟ موقعی که زمینه هست، مثلا در مورد سوخت بنزین آن سوی مرزها 10,000 تومانه و در داخل 1,000 تومانه، کدوم کسی با کدوم وجدان دنبال این کار نخواهد رفت؟ پس بستر اقتصادی در کشور ما پاسخگو نیست. حالا این یه قسمتش بود.
البته جام ساجدی به این دیدن که به طور کامل تخریب شده و خوب نیست،
جوابگو
ما
نیست.
بالاخره رشد اقتصادی و حرکت به سمت تعالی در کشور ما اتفاقات شایسته زیادی افتاده. ما نتونستیم از عواملی که به وجود آوردیم به صورت بهره‌ورانه ازش استفاده کنیم.
چرا نتونستیم؟ خب مشکلاتی سر رو
من میخواستم که در واقع نقاط مثبت رو که فکر میکنم که از پتانسیل های اقتصاد کشورمون هست که چه بسا اگر مدیریت اقتصادی توجه بیشتری رو به این مسائل و این پتانسیل ها داشت، ما خیلی راحت به اهداف برنامه 14-04 میرسیدیم. از جمله این که شما خیلی دور نیست، در اوائل در واقع سده 1300 ما دانشجویی در داخل کشور نداشتیم، مثلا دانشگاهی وجود نداشت که دانشجو داشته باشیم، ولی الان 4,400,000 دانشجو در کشور.
خروجیش چی؟
خروجی هم بالاخره انسان‌هایی هستن که دارای دانش دانشگاهی هستن و اگر فضای بازار مناسب براشون درست کنیم و فضای کارآفرینی، فضای کسب و کار، فضای درستی باشه، تمام کشورهایی که گام در مسیر توسعه گذاشتن یکی از محوری ترین ابزارهاشون نیروی انسانیشون هستش. ما نیروی انسانی بزرگی در اختیارمون هست که در منطقه مشابهش وجود نداره، بی‌بدیل هستش.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید آقای فقیهی. ببینید، کشور ما با داشتن این پتانسیل های عظیم خدادادی که به گفته مقام معظم رهبری پنجمین کشور ثروتمند دنیا هست، باید در همه احوال ما دچار کمبود نیروی انسانی به دلیل وجود کار باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده.
خب اینجاست که در واقع میرسیم به این مسئله که ما در واقع در تدوین سیاست‌های اقتصادی و تدوین فرایندهای تولید ارزش در کشور مشکلاتی رو داشتیم که الان با شدت بیشتر
نیست.
قطعاً هست.
چرا پس
و پتانسیل بسیار بزرگی هم در کشور وجود داره که قطعاً میتونیم. ببینید، من به عنوان نماینده بخش خصوصی این اعتقاد رو دارم که فضای حاکم بر اقتصاد کشور که فضای کاملاً انحصاری و دولتی بوده تا کنون، متاسفانه از پتانسیل و ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود داره نتونستیم به خوبی بهره گیری کنیم.
نتونستیم یا نخواستیم؟
خب
یعنی راهکار وجود نداشته؟
نه، هم راهکار وجود داشته و هم در واقع شاید خواستیم ولی ساختارها اجازه نمیدن. ببینید ساختاری که معطوف به در واقع نظام توزیعی باشه، معطوف به بحث در واقع بازرگانی باشه، قاعدتا تولید در اونجا نقشی نداره. من یک مثال خدمتون عرض میکنم. به عنوان مثال در کشوری که نظام بانکیش برای من بازرگان که در بدترین شرایط ممکنه، چه بسا در همین حال حاضر هم که بالاخره مشکلاتی وجود داره از نظر تأمین، در بدترین حالت ممکنه 3 ماهه 4 ماهه برگشت سرمایه دارم و بانک داره با من قرارداد میبنده 18% از من بهره میگیره. برای واحد تولیدی هم که در واقع بایستی 3 سال در انتظار باشه و مشارکت داشته باشیم که بتونیم این قوام بگیره و بتونه به نقطه سر به سر خودش برسه و به بهره برداری برسه، بازم همین 18% و همون لحظه اول مشخص هستش. یک، نظام بانکی معطوف به بازرگانی خواهد بود که سریعتر پولش برگرده و ریسک کمتری داشته باشه. 2، نظام تولیدی اصلا قدرت مقابله با
نداره،
تولید خارجی نداره. پس این ساختار هستش که ما را داره به این سمت میبره که بالاخره نتونیم از تولید داخل حمایتی رو داشته باشیم که شغل پایدار هم به وجود بیاد.
آقای فقیهی، ببینید نکاتی که جناب علی برشمرده کاملا منطقی و علمی است و کاملا درسته، ولی موقعی که همه امکانات در اختیار باشه، سیستم بانکی عمل کنه، سیستم نظارت باشه، کار اقتصادی کار چندان مهمی نباید به نظر برسه. مشکل اینجاست که ما قدرت پتانسیل انتلکچوال برای حل مشکلات به لحظه نمیتونیم فکر کنیم. در شرایط بحرانی چه باید بکنیم؟ ما همه امکانات اولیه، مواد اولیه و امکانات خدادادی رو داریم، اما در مکانیزم مدیریت دچار ضعف هستیم.
خب
این فرصت هست یا چالشه؟
من فکر میکنم که شرایط حال حاضر در شرایطی که در کشور به وجود اومده یک فرصت بیبدیلی هستش که یک دوره چند دوره ما در کشور مشابهش به وجود اومده و متاسفانه به کار نگرفتیم. بهترین فرصت هستش برای تغییر رویکرد، تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی. ما طی 3-4 دهه گذشته نشون داده که مدیریت اقتصادی دولتی نمیتونه در واقع جلوی آزادی عمل بخش اقتصادی کشور و جلوگیری از فساد رو بگیره.
چرا این رویکرد پس عوض نمیشه؟
من فکر میکنم که الان بهترین فرصت برای تصمیم گیران اقتصادی هستش که بیان و روی این مسائل تمرکز کنن. درسته که در حال حاضر ما درگیر مسائل روزمره‌ای هستیم که بایستی به صورت آنی حل بشه، اما در کنار این مسائل اگر به این موارد هم توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم، من فکر میکنم که این نشاندنده این هستش که کشور با سرعت بسیار غیر قابل تصوری که میتواند معیاری باشه برای توسعه سایر کشورهای دیگه، میتونه به سمت توسعه بره. ببینید به عنوان مثال من خدمتتون عرض میکنم، مصداقی بخوام عرایزم رو تقدیم حضورتون کنم، ما درگیر تدوین یک بودجه برای سال 98 هستیم. بر اساس اعداد و ارقامی که در بودجه وجود داره طی سنوات گذشته و این الان، ما 2/3 از بودجه کل کشورمون وابسته به در واقع در اختیار شرکت‌های دولتی هستش. شرکت دولتی که تقریبا هیچ خط و ربط نظارتی و پایشی در بودجه دیده نمیشه. من شخصا انتظارم این بود که از بودجه سال 98 که این بخش کاملا رویت بشه و تغییر رویکرد دیده بشه، نسبت به این که ما نسبت به سرمایه ها و ثروت های عمومی که در اختیار دولت و مدیران دولتی هستش، این حساسیت رو داریم که ببینیم چقدر دارن تولید ارزش برای کشور میکنن و چقدر تونستن شغل پایدار به وجود بیارن و این منابع عمومی که در اختیارشون قرار گرفته برای نسل آینده میخواد چه هدفی رو دنبال کنه. ولی باز هم میبینیم که این تغییر روی کرده به وجود نیومده و کمافی سابق مثل چند دهه گذشته روال عادی و غیر معقول اقتصادی خودش رو داره تیم.
ببینید ما در آستانه 49 سالگرد انقلاب هم هستیم، ولی هیچ اتفاقی برای برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور به نظر دیده نمیشه. این حلقه مفقوده کجا باید دیده بشه؟ کی باید این اتفاق بیفته؟ اگر ما اوایل بودیم میگفتیم خب فرصت است برای این کار، ولی الان 4 دهه گذشت.
البته جناب ساجدی، من شدت در واقع فرمایش شما رو یک مقدار اگه اجازه بدید زاویه پیدا کنم و تایید نکنم این مسئله رو، که ما هیچ فکری نکردیم، هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی اتفاقات افتاده توی همین فاصله در واقع چند دهه بوده که ما این تعداد نیروی انسانی رو تزریق کردیم به جامعه که توان فکر کردن، توان تعامل برقرار کردن با دنیای خارج، توان
نتونستیم ازشون بهره برداری کنیم.
ببینیم نتونستیم، خب بالاخره ما این کار رو انجام دیدیم، تعداد دانشگاهامون، تعداد دانشجوامون و خیلی موارد دیگه علاوه بر نیروی انسانی، تعداد در واقع راهامون، چه اتفاقی در حوزه برق افتاده، همه اینها بیانگر این استش که اتفاقاتی افتاده، ولی در قد و قامت رضایتمندی کشور و ملت بزرگی ایران نیست.
میدونید چرا آیه دکتر؟ ببینید خیلی از مسائل اقتصادی در بلند مدت پاسخ میده و خیلی باقیاش باید در کوتاه مدت پاسخ بده. ما در کوتاه مدت چیزی احساس نکردیم. الان بحث ما راجع به گرانی است. چرا گران فروشی به رغم تأکیدات مکرر که باید تولید توجه بشه نمیشه و گرانی همچنان در حال افزایش است؟ ببینید امروز دولت خودش اومده اعلام کرده که اینقدر درصد آتومن قیمت اتومبیل باید بره بالا. شما چجوری این رو مورد بحث قرار میدید؟
خب واقعیت قضیه این استش که اصلا این بخش که در حوزه تخصصی اصناف نیست خوشبختانه، و بازم برمیگرده به همون حلقه تولید که اصناف هیچ در واقع نقشی رو در این مسئله ندارن. ولی توی همین مثالی هم که حضرت عالی فرمودید، ما در واقع از دهه اول انقلاب به دنبال این بودیم که یک برنامه راهبردی برای توسعه صنعت خودروی کشور رو داشته باشیم، و چه بسا اگر به این برنامه تدوین میشد ما به این نتیجه میرسیدیم که اصلا شاید خودروساز خوبی نباشیم، پتانسیل و مزیت نسبی روی خودروسازی نداریم. ولی سه ده و چهار ده هستش که ما پافشاری میکنیم روی در واقع حمایت از تولید خودروسازی که رضایتمندی جامعه و ملت رو به وجود نمیاره. یکی از ضعف‌های حوزه مدیریت اقتصاد توی همین حوزه هستش که بالاخره بایستی در یک مقطعی ما روی این مسائل فکر کنیم، به نتیجه برسیم، و بخصوص از پتانسیل حوزه بخش خصوصی هم برای این مسائل در واقع رهیافتی رو به دست بیاریم و به عمل برسونیم. این که من خدمتون عرض کردم که الان با تمام مشکلاتی که در حوزه اقتصاد وجود داره، این هم خودش یک فرصتی هم هستش برای بازنگری کردن. ما دیگه در واقع منابع مجانی نداریم که در اختیار یک صنعتی قرار بدیم که دودش کنه، هم آلودگی برامون وجود بیاره، هم در واقع مصارفمون رو بالا ببره و خیلی موارد دیگه که این همه منابع در اختیارشون قرار بدن و متاسفانه نتونیم به خوبی ازش بهره برداری کنیم. وقتی که این همت و این شرایط رو درک کنیم و بیایم روی این مسائل متمرکز بشیم، بخش عمده‌ای از گرانی به نظر
من
حل خواهد.
آقای فقیه، من میخوام یه سوال علمی بکنم خیلی بی پرده. ببینید خیلی از کالاهای ما که بخشش جنبه خارجی داره، ما میگیم خب تحریم از قطع ما نمیدن، تبعیض کمبود هست و کمبود قیمتا میره بالا. حالا خوشبختانه یا متاسفانه که نمیدونم کدومش هست، 90% از نیازهای داخلی مردم تولید داخل هست، از کارگر ایرانی تا زمین ایرانی تا آب و امکانات. همونایی که همه چیش داخل هست قیمتاش در حال افزایش هست.
مثلا
شما نگاه کنید، مواد خوراکی، مواد لبنیاتی، مواد نیازهای اولیه مردم، اصلا اینه چیش به خارج ارتباط داره؟ همه چیز در داخل هست. نه. مثلا برنج، مثلا گوشت.
من خدمتتون عرض کنم که ببینید توی همین موارد نهادهای مواد خوراکی و دامی هم
که اینا بیشتر از همه احساس میشه،
خب اینا باز هم از خارج داره تامین میشه. من بس هم سر نوع گرانی که وجود داره فکر میکنم که در واقع اگر به درستی روی این مسائل فکر کنیم میتونیم گرانی رو کاهش بدیم. به عنوان مستقیم من خدمتتون عرض کنم، همین نهادهای دامی که براخره
چرا تا الان نشده ارز اگر راه داره
گرون شده، الان میبینیم که در حوزه در واقع ترخیص کردن و رسوندن به مرکز تولید که جز مواد اولیه‌شون هستش، ما مشکلات مدیریتی فراوانی داریم، از ترخیص کالا گرفته تا دموراژ کردن و معطلیشون روی در واقع آب و خیلی موارد این چنین داریم که دیگه اینا ربطی اصلا به من فکر میکنم تحریم نداره،
بیشترش جنبه داخلی داره. اصلا بحثم همینه،
ما به دنبال این باشیم که این مسائل داخلی خودمون رو حل کنیم که اینا فرصته برای ما.
کی باید حل کنه آقای دکتر؟
من فکر میکنم که با توجه به حاکمیت مطلق دولت در اقتصاد کشور، دولت هستش که باید.
آیا پاسخگو هست؟ امیدوارم. میتونه پاسخگو باشه؟
ببینید
آقای دکتر، مردمی که دارن بحث ما رو میشنون غالبا مردم عامی هستن که چون مسائل مبتلا به خودشون هست، مسائل اقتصادی، با دلجان میشنون و پیام میدن، یعنی با پوست و گوشت خودشون لمس میکنن این بحث گرانی رو. از مردم، از رسانه ملی به عنوان صدای رسانه اونها میخواد یک راه چاره بیاندیشه. و از شما به عنوان یک کارشناس متخصص، کسی که سالها در عرصه مسائل اقتصادی کار کردید، میخوام این راهکار ببینیم چه باید بکنیم برای این گرانی. اون فروشنده این دست چندم که واسه مغازش مثلا جنس 5 تومن میفروشه 5 تومن و 5000، این خلاف کرده، ولی در حد 5%. بحث عمر رو اون 95% است. اون از مبدا میاده، آیا بحث مافیا توش داره، آیا بحث اختلاس توش داره، بحث های چیه، چه مشکلی هست اینجا؟
ببینید یک واقعیت رو بایستی در شرایط کنونی ما در نظر بگیم که به صورت ذاتی با توجه به شرایط تغییر نرخ ارز و ارزش پول ملی، گرانی ذاتی وجود داره.
چقدرش مهمه؟
خب ببینید توی هر حوزه‌ای به نسبت در واقع تاثیرگذاری بخش دلار در اون حوزه متفاوت خواهد بود و بایستی یک به یک وارد این حوزه ها شد و کارشناسی کرد و ببینیم که حجمش به چه شکلی هستش. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، خب ما روی حمل و نقل بین شهری و در واقع حمل و نقل ترانزیت کالای اقتصادیمون، احساسمون بر این هستش که بالاخره بنزین مال خودمونه، نیروی انسانی هم که شما میفرمایید مال خودمونه، پس چرا باید اینقدر گرون بشه؟ ولی وقتی که میبینیم که در واقع تاثیراتشون روی قطعات یدکی، روی لاستیک داره، روی این مسئله قطعا تاثیرگذار روی گرانی هستش. اما بخشی از این گرانی ها به دلیل این هستش که ما چند صد هزار حلقه لاستیک در گمرک داریم، به خاطر اینکه حالا یک سلیغه. اشکالی سلیقه‌ای وجود داشته، ما دیرتر رسوندیم که اینها دیگه مواردی هستش که به نظر من بایستی دولت محترم روی اینها و مسئولین مربوطه روی اینها پاسخگو باشن. ولی اینکه حالا چه فردی و چه کسی بایستی پاسخگوی این مسئله باشه، من فکر میکنم که معیار سنجش و تشخیص این که بایستی از کی سوال کنن حضرت عالی از من بهتر.
ببینید خواهش میکنم، از مقامات بالای اقتصادی گرفته تا مسئول معاونین، مدیر کلا، کسانی که در سهمی در این آتش دارن، همه معتقدن که باید حل شود. همه میگن چرا حل نمیشود؟ اینو خب کی باید حل کنه؟ مردم سوالشون همینه. اون خرده فروش، اون عمده فروش، این مسئله ریشش چجوری باید حل شه؟ ما آقای دکتر دوران جنگ رو سپری کردیم. در دوران 8 سال جنگ قیمت‌ها تقریبا ثابت بود. غیر از اینکه ما باید یک مدیریتی داشته باشیم، یک کارشناسی داشته باشیم، باید یعنی قدرت بیان داشته باشیم که اگر من تعهد دارم و نمیتونم این کار رو انجام بدم، برم کنار.
ببینید عوامل مختلفی وجود داره برای اینکه در واقع دو بازه زمانی رو با هم دیگه بتونیم مقایسه کنیم. من فکر نمی کنم که خیلی شرایطی باشه که شما در واقع این دوره رو با دوره دهه 60 بتونید مقایسه کنید.
یعنی الان سخت‌تره.
ببینید حجم اقتصاد، میزان مبادلات، اصلا ساختار و اقشار جامعه که تفکیک شدن، اینها همه عواملی هستش که خیلی مشابهتی با دهه 60 نداره. ما در دهه 60 در واقع برای حمایت از جنگ، چند وقت پیش هم شما توی تلویزیون نشون دادید که طرف یه گونی برنج هم توی خونه داشت، توی روستا
میآوردن،
این اتفاق میافتاد. ما در اینجا در واقع همه صف کشیدن که
احتکار کنن،
حتی قالیچه خودشون هم فروختن که دلار بگیرن. این شرایط یک مقداری متفاوت هستش که باز هم برمیگرده به در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی ما در این که خدمتتون عرض این که به دارم این رو خدمتون عرض میکنم که بایستی ما توی این شرایط شاهد تغییر رویکرد و نگرش در حوزه مدیریت اقتصادی باشیم. یکی از عوامل این استش که ما یک فرهنگی در جامعهمون به وجود اومده مبتنی بر این که شاید پول حلال همه مشکلات باشه، که من به عنوان یک فرد متخصص در حوزه بهره‌وری این رو کاملا رد میکنم.
درسته.
و اعتقاد دارم که اون فرایندی که ما پول رو براش و سرمایه رو براش ارزش قائل شدیم، اگه به کار و تلاش میگذروندیم و ملت رو قانع میکردیم که کار و تلاش هستش که میتونه آینده فرزندانمون رو بسازه، آینده خودمون رو بسازه و به سمت تولید بریم، خیلی از مشکلاتی که الان داشتیم قطعا نمیداشتیم. و اینها، این نمود، این تغییر روی کرد در بودجه، در واقع تغییر ساختارهای حاکمیت نسبت به اینکه بخش خصوصی هم بایستی نقش داشته باشن. بخش، من هی تکرار میکنم، در زمینه بخش خصوصی شاید عمدتاً بخشم ملت ایران هستش. ما در حوزه‌های مختلف سیاسی به خوبی نشون دادیم که ملتی رو داریم که به طور کامل در اختیار نظام و همسو با نظام سیاسی سیاسی کشورمون حرکت میکنن و بهره های کمی هم از این مسئله نبردیم، که وقتی که جنگ میشه با نیروهای عظیم و سیل خروشان مردم ازشون مقابل، در مقابل دشمن وای میسیم و در واقع در از نظر تکنولوژیک بسیار شاید کمتر از اونها، ولی با موج انسانی دشمن رو شکست میدیم. در انتخابات ما پای ثابتمون بازم مردم هستش و مردم پای صندوق ها میان، و این یکی از نمادهایی هستش که هیچ کج‌فهمی نتونه که به کوچکترین چشماندازی به خاک ما داشته باشه، چون ملت هستن. ولی در حوزه اقتصاد ما نتونستیم که ملت رو مثل حوزه سیاسی به کار بگیریم.
آیه فقیهی، شما به عنوان یک کارشناس ارشد اقتصادی که سالها در این زمینه بودید، اگر امشب بیان بگن همه اختیارات اقتصادی کشور در اختیار شما با همه امکانات برای مهار گرانی و کنترل اون، چه میکردید؟ هیچ منعی هم در برابر شما نباشید، سکاندار اقتصاد کشورم هستید.
خب راه بردی بحث کنیم، فرض محال هستش، ولی خب من فکر میکنم که در واقع اولین حرکتی رو که میتونستم انجام بدم شفافیت اقتصادی در نظام اقتصادیمون بود، با این نیت که اون سرمایه اجتماعی که ما در حوزه سیاسی داریم و ملت کاملا وابسته به نظام و تمایل به حفظ نظام دارن، در حوزه اقتصادی هم این مزیت رو برای کشورمون به وجود می آوردم. و شرایطی هستش که ما بایستی مردم رو امین خودمون ببدونیم و بیایم خیلی شفاف تمام مسائل رو
جنبه روانیش میشه، مردم صداقت احساس کنه.
ببینید وقتی که این اتفاق میفته خیلی از مشکلات حداقل گرانفروشی حل خواهد شد، به دلیل اینکه شما در ساختاری هم که گرانفروشی میشه عملا نشان دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در اون حوزه هستش، یعنی فرد فقط خودش رو در نظر میگیره و منافع شخصی خودش رو در نظر میگیره. من به عنوان یک فعال اقتصادی باید قبول کنم که ارزش مشکلاتی در اقتصاد کشور من به وجود اومده و همسو با کل جامعه و اقتصاد من هم بایستی متضرر بشم. و این مسئله نمود پیدا نمی کنه. به چه دلیل؟ این میگه که من اگر 10 تا خودکار در مجموعه در واقع منابع من وجود داره، من بایستی تلاش کنم این 10 تا رو حفظ کنم. ما بایستی قبول کنیم این 10 تا دیگه 10 تا نیست، 7 تا شریک بشیم با تک تک جامعه، و این در واقع تفکر هستش که جلوگیری میکنه از گرانفروشی.
آقای فقیهی، وجود نقدینگی در اختیار مردم فرصت هست یا تهدید؟
اگر ساختار معطوف به اقتصاد سالم، شفاف و فارغ از فساد داشته باشیم، قطعا جز در واقع مزیت‌های بزرگ اقتصادی خواهد بود.
یعنی ما نتونستیم از این فرصت استفاده بکنیم؟
ببینید، بالاخره در حوزه‌هایی تونستیم و نه در